در صبحانه با خبر امروز. گره خوردن روز دانشجو با اعتراضات و اعتصابات گسترده سراسری، همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران، نیروهای امنیتی دانشجویان معترض را کتک زدند. تجمعات اعتراضی در نزدیکی برج آزادی تهران و گوشه و کنار ایران، با وجود همه فشارهای حکومت، ده‌ها شهر کشور شاهد ادامه اعتصابات صنفی بود. ابلاغ احکام اعدام به تعدادی از بازداشتی‌های اعتراضات سراسری، آیا جمهوری اسلامی زهر چشم گرفتن را به عنوان تاکتیک خود برای کنترل اوضاع برگزیده است؟ و ابراز براءت خواهر رهبر جمهوری اسلامی از او، بدری خامنه‌ای میگوید گوش برادرش صدای مردم را نمی‌شنود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 17 آذر 1401. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دیروز 16 آذر ماه بود، روزی که در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز دانشجو شناخته می شود و معمولاً شاهد حضور مقام های ارشد حکومت در دانشگاه ها و وعد و وعید آنان برای حل و فصل مشکلات صنفی دانشگاهیان بوده. امسال اما داستان به شکل دیگری رقم خورد، داستانی که با همزمان شدن این روز با اعتصابات عمومی و سه روزه در بستر طولانی ترین اعتراضات سراسری تاریخ جمهوری اسلامی چندان هم غیر قابل پیشبینی نبود. دیروز هم دانشجویان سهمشان را از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و لباس شخصی گرفتند، سهمی از جنس ضرب و جرح و تهدید و بازداشت، روندی که در حدود 3 ماه اخیر ادامه داشته و روز به روز تشدید هم شده. دیروز ابراهیم رئیسی با ادعای تلاش برای حفظ جایگاه دانشجو و دانشگاهی و به گفته خودش به رغم توصیه ها به دانشگاه تهران رفت. همزمان با حضور او و کمی آن سوتر اما اعتراض دانشجویان از یک سو و ضرب و شتم آنان به دست نیروهای امنیتی از سوی دیگر ادامه داشت. موضوعی که به دانشگاه تهران و حتی شهر تهران محدود نبود و بسیاری از مراکز آموزش عالی در گوشه و کنار ایران شاهد صحنه‌های مشابه بودند. گزارش رویا ملکی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
نقد، 3 حرف نقد، نقد دال در آخرش. اگر شد نقد مشکل ایجاد.
همزمان با روز دانشجو به دانشگاه تهران رفت، گرچه به گفته خودش به او توصیه کرده بودند نرود.
اونایی که دنبال تعطیلی علم و دانش و دانشگاه نمیرن.
من رفت و از اعتراض و اختشاش گفت و از اینکه صدای اعتراض را باید شنید.
به عنوان یک سرباز برای نظام و خدمتگزاری برای مردم، این آمادگی که سخنی شنیده بشود، اعتراض شنیده بشه، همواره وجود داشته و وجود دارد.
همان زمانی که او در سالن اجتماعات دانشگاه تهران در میان دانشجویان خودی از آمادگی شنیدن اعتراض دانشجویان می گفت، اینجا در محوطه دانشگاه تهران نیروهای سرکوبگر دانشجویان معترض را کتک می زدند. ابراهیم رئیسی برخلاف توصیه ها به دانشگاه تهران رفت، اما برای در امان بودن از شنیدن اعتراض ها دانشگاه را تبدیل به پادگان کردند، از نیروهای امنیتی تا لباس شخصی هایی در نقش دانشجو.
پس زنده باد جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن که معنا بخش حقیقی زن، زندگی و آزادی هستند.
در حالی که با آقای رئیسی توصیه کرده بودند که نرود، اما گویا به علیرضا زاکانی گفته بودند به هر جا میتواند سر بزند.
اینا گروهای فشارن، اینا گروهای فشارن، اینا کسانی هستند که هیچی دستشون نیست، اینقدر دارن فشار میارن، وای به حالی که چیزی دستشون باشه.
او دیروز در دانشگاه بهشتی از فساد گفت و زمانی که در حال انداختن تقصیر همه چیز بر گردن دشمن بود، یکی از دانشجویان خود او را دشمن خواند.
دشمن از چه چیزی داره سوء استفاده میکنه؟ از در واقع
یک روز قبل هم به دانشگاه شریف رفت و باز هم از فساد گفت.
یه فساد فاسده، کی فاسده؟ من من فاسدم؟ همون که مردم رو میکشه، همون کسی که چاقو تو جیبش میذاره میاد تو دانشگاه، همون خائنی که از محیط دانشگاه استفاده میکنه، فوش میده به ارکان نظام.
روز گذشته بسیاری از دانشگاه‌های ایران یا درگیر اعتصاب بودند یا اعتراض. گرچه بنا به قانون همین نظام نیروهای نظامی و امنیتی اجازه ورود به مراکز آموزشی را ندارند، اما نظام دیروز هرچه نیرو داشت را در دانشگاه‌ها مستقر کرد و نیروهای بسیج و حراست دانشگاه‌ها را هم به کار گرفت. اینجا دانشگاه فردوسی مشهد است. بسیج و حراست به دانشجویان حمله کردند. اینجا هم دانشگاه امیرکبیر تهران است. دانشجویان از سد حراست در جلوی دانشگاه گذشتند. این هم دانشجویان دانشکده علامه طباطبایی که شعار اتحاد می‌دهند. اینها تنها چند نمونه از اعتراضات و اعتصابات روز گذشته دانشگاه‌های ایران بود، اما در این نزدیک به 3 ماه گذشته دانشجویان پا به پای مردم معترض ایستادند، شعار دادند و هزینه سنگین پرداختند. از حمله به دانشگاه شریف و محاصره دانشجویان در پارکینگ در آغاز سال تحصیلی تا روبودن آنها از خوابگاه. آماری از تعداد دانشجویان بازداشتی در دست نیست، اما از میان آن 17,000 تنی که در این روزها بازداشت شدند، تعداد زیادی دانشجو هستند، چه آنها که در دانشگاه بازداشت شدند، چه آنها که در خانه و خیابان. دانشجویان هم بازداشت شدند، روبوده شدند، کتک خوردند و حتی تعدادی هم احکام حبس تعلیقی و شلاق گرفتند و برای تحقیر به نوشتن 90 صفحه مقاله با موضوع وطن دوستی و ادب موظف شدند. با همه این فشارها اما اعتراضات دانشجویی ادامه دارد، تا جایی که علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو نخبه زندانی، از داخل زندان پیام دادند و گفتند شراره های خورشید آزادی را از پشت دیوار سنگی اوین میبینند. از بیرون اما همکلاسی هایشان این گونه شعار میدهند: رویا ملکی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای عربشاهی، برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های ایران، به خصوص حضور آقای رئیسی در دانشگاه تهران، چقدر مدیریت شده و در جهت مصادره این روز بود؟
بله، درود بر شما. واقعیت این است که اون چیزی که ما روز گذشته شاهد بودیم یک برنامه کاملا از پیش تعیین شده بود. به هر حال مشخص است دانشگاهی که از قبل از بازگشایی در مهر ماه حتی میشه گفت بخشی از جنبش انقلابی بوده، به معنای میشه گفت پیشگام جنبش انقلابی بوده و هر روز در اون اعتراضات بسیاری رو شاهد بودیم، تلاش کردن که در روز 16 آذر که روز دانشجو هست این دانشگاه رو طوری نمایش بدن که گویی که خاموش هست، گویی که اعتراضی در اون نیست. از صبح در واقع نیروهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی رو روانه دانشگاه کردن. دانشگاهی که متعلق به دانشجو، دانشجوها به اون ممنوع ورود هستن، اجازه ورود ندارن، اما غیر دانشجوها، اما لباس شخصی ها، اما نیروهای امنیتی اجازه ورود دارن، میان رو صندلی هایی می نشینن که متعلق به دانشجو هستش. تمام این تلاش ها برای این بود که این یک نمایش بسازن و این نمایش رو در واقع ارائه بدن که گویی در دانشگاه آقای رئیسی، همفکران ایشون و حکومت پایگاهی داره، ولی واقعیت پشت درهای این سالن بود. واقعیت اونجایی بود که دانشجویان در حال اعتراض بودن، فریاد می‌زدن، شعار می‌دادن و این نیروهای لباس شخصی و این نیروهای امنیتی اونجا در دانشگاه‌های مختلف، چه دانشگاه تهران، چه دانشگاه فردوسی مشهد و 30-40 دانشگاه دیگه که حالا نمیشه نام برد، مشغول ضرب و شتم دانشجویان بودن، مشغول این بودن که با شوکر، با زنجیر اونها رو در واقع بزنن و در تلاش می‌کردن که صدای دانشجویانی که در واقع در صحن دانشگاه اعتراض می‌کنن رو خاموش بکنن. برای این تقابلی هست که بین دانشجویان و حکومت و در خیابان‌ها هم بین مردم و حکومت در جریان هست و ادامه داره.
و صحبت‌های آقای رئیسی در دانشگاه تهران، نکته‌ای که برجسته شد، بولد شد از سخنان ایشون، اشاره به ماجرای حضورش در سنندج، تعارف شکلات از سوی یک مغازه‌دار و سپس ویدیوی عذرخواهی این فرد بود. آقای رئیسی تلویحاً گفت که اون مغازه‌دار تحت فشار بوده، مجبور به عذرخواهی شده و معترضان رو دیکتاتور خطاب کرد. اما دیکتاتور واقعی چه کسی هست؟ حکومتی که قدرت و اسلحه داره یا مردم معترض بی سلاحی که با انواع روش‌های خشن سرکوب میشن؟
بله، ببین، یه نکته‌ای که خیلی بارز هست، چه آقای رئیسی وقتی رفتن چه آقای زاکانی رو ما دیدیم و دیگر مقامات حکومتی که به دانشگاه میرن، میبینیم که خیلی عصبانی هستن و این عصبانیت رو ابراز میکنن از دست مردم، از دست دانشجو. لحنشون لحن تهدید پرخاش هست و در واقع این که از سرکوب بیشتر سخن میگن. آقای رئیسی خیلی جالبه، وقتی آقای رئیسی برمیگرده و مردم رو، معترضین رو سعی میکنه دیکتاتور خطاب بکنه، برای تمام کسانی که مسائل ایران رو دنبال کردن این موضوع کاملا شبیه یک شوخی است. مشخص هست دیکتاتورها و سرکوبگران در ایران چه کسانی هستند، چه کسانی هستند که 43 سال هست که بدون توجه به نظر مردم دارن حکومت میکنن. همین آقای رئیسی، حالا به مناسب دیگش کار نداریم، سال گذشته در چه انتخاباتی جایگاه ریاست جمهوری گرفتن، انتخاباتی که تمام رقبای جدی رد صلاحیت شدن، کاملا غیر آزاد بوده، مردم اون انتخابات رو به صورت گسترده تحریم کردن و شرکت نکردن در اون. در واقع اگر ما بخوایم از دیکتاتوری بگیم، مشخص است دیکتاتور شخص اول مملکت آقای خامنه‌ای است و به دنبال ایشون دیگرانی نظیر آقای رئیسی هستند. مردم اگر هم ابزاری داشته باشن برای فشار، اون فشار افکار عمومی هست. من حالا نمیدونم دقیقاً برای اون مغازه‌دار سنندجی چه شرایطی بوده، ولی مشخص هست که او به هر حال وقتی میاد و اعلام میکنه که به چه دلیل در واقع اون شکلات رو داده و انکار میکنه، اینجا در واقع شاید فشار افکار عمومی بوده، اما میداند که فشارهای سنگینتری از طرف حکومت ممکنه انتظار او رو بکشه. اون کسی که میگیره مردم رو بازداشت میکنه، شکنجه میکنه، اعتراف میگیره، دادگاه نمایشی برگزار میکنه، حکومت هست و در حال مردم تنها ابزارشون افکار عمومی هستش که با افکار عمومی در واقع میتونن کسانی که کنار مردم هستن رو حمایت کنن و کسایی که مقابل مردم هستن رو سرزنش کنن و اونها رو تخته کنن.
ابتدای پاسختون به پرسش دوم اشاره کردیم به عصبانیت مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص در سخنرانی های اخیرشون. در ظاهر و در تریبون های رسمی کسی تقریبا به قولی به روی خودش نمیاره اعتراضات سه ماه اخیر رو. همچنان معترضان اغتشاشگر هستند و حتی آقای رئیسی حرف معترضان رو نق زدن توصیف میکنه، اما واقعیت ماجرا چه است؟
ببینید، خب به هر حال جمهوری اسلامی همیشه رویش همین بوده، همیشه رویه حکومت جمهوری اسلامی این بوده که نپذیرد مخالفان و معترضانی از دل مردم داره، همیشه اونها رو بخشای کوچیکی دونسته که وابسته به دشمن هستن، میخواد اینطور نمایش بده که اکثریت مردم و جامعه طرفدار اونها هستن، چون خودشو برآمده از یک شرایطی میبینه. در یک دوره‌هایی هم شاید محبوبیت داشتن در بخشای از جامعه، ولی الان که اون محبوبیت فرو ریخته، الان که در واقع جامعه دیگه هیچ مشروعیتی برای اونها قائل نیست و تنها جمهوری اسلامی داره به زور سرنیزه حکومت میکنه، همچنان میخوان اینطور نشون بدن که نه، این جامعه کنار ما هست و اینها یه گروه های اندکی هستن. ولی میبینیم که با تمام تلاشایی که کردن توی این بیش از 80 روزی که از شروع اعتراضات و این جنبش انقلابی گذشته، با تمام تلاش ها این حرکت همچنان ادامه داره. شاید یه فراز و فرودایی داشته، یه روزای پرشورتر بوده، یه روزای یه ذره کم رنگ تر شده، اما بارها اومده خود این حکومت، فرماندهانش، فرمانده سپاه تبدیل به یه جوک شده که میاد و چندین بار اعلام میکنه که دیگه تمومه و دیگه ما قرار هست که از این به بعد جمع بکنیم، ولی میبینیم بعد از اون باز اعتراضات ادامه داره، حتی پرشورتر میشه. چندین بار این تلاش رو کردن که تموم بکنن ولی ادامه دارد. به رسمیت نمیشناسه جمهوری اسلامی، هیچ ابزاری به جز سرکوب رو برای خودش نداره، تلاش میکنه کنترل کنه ولی در این کنترل ناکام مونده و به هر حال این یک تقابلی بین مردم و حکومته که موازنه قوا و اینکه کدوم یکی از اینها بیشتر بتونه پافشاری بکنه طبیعتاً برنده و پیروز رو مشخص خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی عربشاهی از اینکه با ما همراه بودید. دیروز چهارشنبه با سومین روز دور تازه اعتصابات سراسری هم مصادف بود. اعتصاباتی که حتی پیش از آغاز در روز دوشنبه شاهد تهدیدها و خط و نشانهای حکومتی بود. از هشدار و اخطار به کارگران و اصناف صنعتی و کارگری تا پلمپ و نشانه‌گذاری مغازه‌ها و اماکن کسب و کار. همه این تلاش‌ها اما به نظر ثمری نداشت، جز جزم‌تر شدن عزم کسانی که قصد همراهی با فراخوان اعتصاب را داشتند. دیروز و دیشب نه تنها گوشه و کنار کشور شاهد تعطیلی گسترده مغازه‌ها بود که بسیاری از شهرها حتی تا حوالی میدان آزادی تهران به عنوان یکی از نمادین ترین نقاط پایتخت ایران هم میزبان تجمعات اعتراضی بودند. تجمعاتی که چه بسا گسترده تر از دو شب گذشته بودند. آیا حکومت فرصت و امکان کنترل معترضان را از دست داده؟ گزارش ایلیا جزائری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
میدان آزادی تهران، شامگاه چهارشنبه 16 آذر، سومین روز از فراخوان برای شدت بخشیدن به اعتراضات سراسری.
میدان آزادی، دمتون گرم.
ویدیوهای منتشر شده حرکت مردم در مسیرهای مختلف به سوی میدان آزادی را نشان می‌دهد. و شعارهای ضد حکومتی که معترضان در این منطقه و خیابانهای حوالی آن سر دادند. حرکت نیروهای امنیتی به سمت میدان آزادی برای سرکوب معترضان.
آزادی.
پرتاب گاز اشکاور به سوی تجمعات.
موتورم میانه میرن اما مردم همچنان هستن. شعار میدن.
و شلیک تیر ساچمه ای به معترضان. در میدان توحید نیز معترضان به خیابان آمدند که نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشکاور از آنها استقبال کردند. در طول روز هم نیروهای حکومتی برای مقابله با اعتراضهای مصادف با روز دانشجو در خیابانها حضور داشتند و به سمت پنجره‌ها و شهروندانی که در حال فیلم برداری بودند شلیک کردند. شهرک چیتگر تهران، اعتراض‌های شبانه و شعارهای ضد حکومتی. و اعتراض‌های شبانه شهرک اکباتان. یورش نیروهای امنیتی و ویدیویی از بازداشت یکی از معترضان. در قزوین هم معترضان در خیابان شعار اعتراضی سر دادند. اما برای نخستین بار فیلم‌هایی از حضور خیابانی معترضان در شهرک مذهبی اردکان در استان یزد منتشر شد. اعتراض‌های گسترده شبانه، شعارهای ضد حکومتی معترضان، در مشهد هم معترضان حضوری خیابانی داشتند.
حسابات
آزادی، آزادی، آزادی.
یاسوج شاهد درگیری نیروهای امنیتی با معترضان بود. در نجف آباد معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. از بومهن ویدیویی از تلاش یک خودروی نیروهای امنیتی برای زیر گرفتن یک معترض منتشر شد. و تظاهرات خیابانی معترضان در قروه. چهارشنبه برای سومین روز پیاپی مغازه‌داران در شهرهای مختلف با فراخوان اعتصاب سراسری همراهی کردند، از جمله در تهران.
خیابون لبافی نژاد، بازار تهران.
و شهرهای دیگر ایران از جمله بوشهر، لاهیجان، مریوان، دیواندره، اصفهان، رشت و شیراز. یک شاهد عینی در این باره با رادیو فردا گفتگو کرد.
بعضی جا باز بود، بعضی جا تعطیل بود. شیراز انگار خیلی تعطیله، به شدت تعطیله. چیزی که حالا مامانم میگفت، میگفت که مثلا موبایل فروشی جلوی خونه ما بازارکی، میگفتم در نردهیش باز بوده ولی اکثر مغازه تعطیل بودن. اینجا رشت دفعه قبلی خیلی تعطیل بود به شدت، این دفعه شهرداری باز بود ولی مثلا این منظری تعطیل بود. خیلی هم بودن، باز بودن ولی چراغاشون فقط روشن بود. در مغازه قفل کردن ولی کرکرها، یعنی کسی هم تو مغازه نبود، کرکرها بالا بود. من که خیلی ها پلوم کردن دفعه قبلی، از دفعه قبلی بیشتر باز بود. امروز حتی اقل تو من رفتم ولی کلا بازم خیلی، یعنی عادی واقعا نرمال نبود. ولی شیراز که اصلا خیلی تعطیل، یعنی مثلا اینکه اصلا دفعه قبلی هم شیراز خیلی تعطیل بود.
دیگر شهرها هم شاهد همراهی بازاریان با اعتصاب بود، از جمله ایلام، قزوین، عراق، بانه، زرینشهر، زاهدان، بابل و فولادشهر. همه اینها در روزی است که مجله تایم زنان معترض ایران را به عنوان شخصیت سال معرفی کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با امیر حسین اعتمادی، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای اعتمادی، 14، 15 و 16 آذر سه روز اعتراضی که فراخوان داشت و منتهی میشد به روز دانشجو پشت سر گذاشته شد. پیشتر هم یک دوره سه روزه در آبان داشتیم که همزمان بود با وقایع آبان 98. این شکل منسجم از حرکات اعتراضی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه گذشت این سه روز؟
با سلام و درود. ببینید، من فکر میکنم این جنبش انقلابی که در 80 روز گذشته تداوم داشته یک ویژگی منحصر به فرد داره، اونم اینه که اوپن سورس هست. یعنی به دلیل اینکه یک رهبری مشخصی نداره و در واقع گسترده هم هستش، از شیوه های متنوع اعتراضی استفاده میکنه. ما در سه روز گذشته دیدیم که برخلاف سه روزی که در آبان اشاره کردید، بیشتر تمرکز روی اعتصابات بود و البته به خاطر اینکه 16 آذر در جمهوری اسلامی روز دانشجو هست، دانشگاه هم نقش مهمی ایفا کردن. ولی این حرکت به سمت این تشخیص این که در بعضی مواقع شما میتونید به جای اعتراض خیابانی روی اعتصابات تمرکز کنید، البته اون رو بس کنید به اعتراضات خیابانی، این به نظرم از هوشمندی جنبشه و برمیگره به اون اوپن سورس بودن که قبلتر اشاره کردم. یعنی ایده های جدید به دلیل گستردگی بلافاصله منتشر میشه، گرفته میشه، پرورونده میشه و بعد اجرا میشه.
همونطور که شما اشاره کردین، یک ویژگی سه روز گذشته گسترده شدن بحث اعتصابات بود. به نسبت اعتراضات خیابانی کمتر، اما اعتصابات به نوعی تبدیل به موتور محرکه اعتراضات شده بودند. این متناوب بودن اشکال اعتراضی، به قول شما اوپن سورس، به خصوص با رنگ شدن اعتصابات، چه چشم‌اندازی رو برای آینده ترسیم میکنه؟
ببینید، اعتراض خیابانی که البته همین روز 16 هم شب خب حرکت‌های بزرگی خیابانی هم شد، مخصوصا به سمت میدان شهیادی در خیابان آزادی، ولی اعتصابات به نظر من به حتی سخت‌تر از اعتراضات است. برای اینکه شما با یک جمعیت شاید 1000 نفره، 2000 نفره، شاید حتی چند صد نفره در یک شهر کوچیک بتونید اعتراض خیابانی ایجاد بکنید، ولی اعتصابات و نافرمانی‌های مدنی بزرگ، اونم به این گستردگی که در این سه روز دیدیم، یک همبستگی و هماهنگی بسیار بزرگتری رو میطلبه. به نظر من اتفاقی که در این سه روز افتاد از جنس اعتصابات سراسری نشون میده که جنبش چقدر بزرگتر شده. یعنی در تقریبا سراسر ایران 70-80% بعضا کل بازارها تعطیل شد، کارخونه ها تعطیل کردن خیلی هاشون. این به نظر من نشون میده که جنبش بزرگتر شده. یعنی ما داریم کم کم اون فاز دوم اعتراضات رو که جنبش به شکل گلوله های جدای برف است رو پشت سر میذاریم، به سمت اون فاز نهایی میریم که احتمالاً یک اعتراض بزرگ خواهد بود. چیزی که این روزها اتفاقا میبینید، همه دارن بهش فکر میکنن که چطور میتونن این اعتراضات و اعتصاباتی رو که داره بزرگتر میشه تبدیلش بکنن به یک جمعیت میلیونی یا سیل میلیون. چشم اندازی که من میبینم از این اعتصابات سه روزه در کنار اعتراضات خیابونی که جنبش میخواد خودش آماده بکنه برای یک اعتراض بزرگ خیابونی که بتونه به شکل میلیونی خیابونها رو به ویژه در پایتخت تهران تسخیر بکنه.
و در سوی مقابل حاکمیت داره شدیدتر میکنه سرکوب و فشار بر روی معترضین رو، احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده در کنار تهدیدات لفظی. این برگزاری شتاب زده دادگاه‌ها و صدور احکام سنگین آیا به زعم حاکمیت جنبه بازدارندگی خواهند داشت؟ آیا این شکل از برخورد حاکمیت رو میتونه به هدفش برسونه؟
ببین، اگر دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی تصور میکنن که با اعدام، قتل و سرکوب میتونن این جنبش رو متوقف کنن، به نظر من این نشونه اینه که اتفاقا همون دستگاه اطلاعاتی در بدترین وضعیت خودشون از تحلیل شرایط به سر برد. برای اینکه تجربه این سه ماه گذشته نشون داده که بر اساس اسامی که دست کم میدونیم نزدیک 500 نفر کشته شدن، احتمالاً تعداد بیشتری، ولی جنبش متوقف نشده. من فکر میکنم از یک جایی به بعد اتفاقا این کشتارها، این سرکوبها به عکس خودش تبدیل شد. یعنی مردم برای دادخواهی، برای خونخواهی عزیزان کشته شده با بیشتر وارد خیابون شدن. همون شعار معروف که هر یک نفر کشته شه هزار نفر کشته شه در عمل خودش رو نشون داد. اول از همه که من فکر میکنم مردم اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی اعدامهایی رو که در نظر داره انجام بده. یعنی همین خودش یک انگیزه هستش برای تداوم اعتراضات. اما اگر جمهوری اسلامی واقعا این اشتباه رو بکنه، من فکر کنم که اون جمعیت میلیونی که قبل‌تر اشاره کردم رو زودتر به خیابون‌ها خواهد آورد. یعنی مردم به حدی خشمگین خواهند شد که در پاسخ به چنین اقدام جمهوری اسلامی، من به فکر می‌کنم که بزرگتر از قبل این بار خیابون‌ها رو تصفیه کنند.
چه ابزارهایی دست مردم هست به عنوان مثال برای جلوگیری از اجرای حتی صدور احکام اعدام، اجرا که جای خود داره؟
ببین، مردم بزرگترین نیروشون همین اتحادشون هست و البته در خارج از کشور این برمیگره به ماهایی که بیرون از ایران هستیم، میتونیم از ابزار فشار بین‌المللی استفاده بکنیم. همین الان این مکانیزم در واقع بررسی نقض حقوق بشر که در سازمان ملل شورای حقوق بشر ایجاد شده یک ابزار بسیار مهم است. فشارها به دولت‌های غربی برای اینکه حتی پیش از اجرای این احکام سفرا رو احضار بکنن، سفرای خودشون رو و سفرای جمهوری اسلامی رو احضار بکنن، هشدار بدن و بعد تهدید بکنن که بلافاصله روابط رو با جمهوری اسلامی قطع خواهند کرد. اینها ابزارهای بین‌المللی است در کنار اون نیروی اصلی که در داخل ایران هست و میتونه بزرگترین نیروی بازدارندگی باشه برای جلوگیری از اجرای احکام همرزمان انقلابی در زندان.
بسیار سپاسگزارم از شما امیرحسین اعتمادی از اینکه با ما همراه بودید. خب، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. دیروز همزمان با روز دانشجو و سومین روز دور اخیر اعتصابات سراسری، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از هک شدن شبکه تلفن همراه و ارسال پیام جعلی به شهروندان خبر داد. ظاهراً پیامکی با محتوای هشدار زلزله و درخواست حفظ آرامش و یافتن پناهگاه برای گروه زیادی از کاربران ارسال شده بود. اندکی بعد از انتشار تلویزیونی این خبر، خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هک شدن سامانه پیامک را تکذیب و ارسال این پیامک را ناشی از یک خطای فنی اعلام کرد. این در حالی است که گروهی از کاربران و ناظران ارسال پیامک هشدارآمیز را نه ناشی از خطا بلکه تلاشی برای ممانعت از تجمعات اعتراضی ارزیابی کردند. در پی تحریم شبکه پرستیبی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به دلیل پخش اعترافات اجباری، شرکت ماهواره‌ای یوتلسات از توقف پخش این رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی از مجموعه ماهواره‌های خود خبر داد. همزمان شبکه پرستیبی در بیانیه اقدام شرکت فرانسوی یوتلسات در قطع پخش این شبکه را محکوم کرد و آن را ناقض اصل آزادی رسانه دانست و مدعی شد که این رسانه تنها صدای مردم ایران در فضای رسانه‌ای انگلیسی زبان است. ادعای این نهاد وابسته به جمهوری اسلامی مبنی بر نقض اصل آزادی رسانه در حالی است که اتحادیه اروپا پرستیبی را به دلیل نقش آن در انتشار اعترافات اجباری فعالان سیاسی و خبرنگاران بازداشت شده تحریم کرد. و علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به زنان بی‌حجاب را رد کرد. به تازگی حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته بود زنانی که حجاب را رعایت نکنند ممکن است در ابتدا یک پیامک تذکر دریافت کنند بعد از آن اخطار می‌گیرند و در مرحله سوم هم ممکن است حساب بانکیشان مسدود شود. رئیس بانک مرکزی در حالی چنین طرحی را تکذیب کرده که طی روزهای اخیر مسئله اخراج رئیس شعبه یک بانک در شهر قم به دلیل ارائه خدمات بانکی به یک زن بدون حجاب اجباری خبرساز شده است. گزارش ها حاکی از ابلاغ حکم اعدام به حمید قره‌حسنلو، متخصص رادیولوژی است که به دست داشتن در کشتن روح الله عجمیان از بسیجیان کرج در جریان اعتراضات متهم شده. آقای قره‌حسنلو که پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات در کرج به همراه فرزانه قره‌حسنلو، همسرش، با ضرب و شتم شدید مقابل چشمان کودک خردسال خود بازداشت شدند، یکی از افرادی است که در پرونده کشته شدن روح الله عجمیان دادگاهی شده. همچنین بر اساس گزارش ها فرزانه قره‌حسنلو نیز به 25 سال حبس در زندان اهواز به عنوان تبعیدی محکوم شده است. گفتگو میکنیم با حسین رئیسی، حقوقدان، وکیل و فعال حقوق بشر از تورنتو. آقای رئیسی، گویا ابهامات قانونی متعددی وارد شده به پرونده آقای قره‌حسنلو. چه شبهاتی در این رابطه وجود داره؟
این پرونده کامل یک نمونه است از بی‌عدالتی، ظلم و ستمگری قوه قضاییه به صورت سیستماتیک. به این دلیل که از ابتدا امکان رسیدگی در دادگاه انقلاب و امکان تفهیم اتهام محاربه و افساد فی الارض به هیچ عنوان نه مطابق قوانین موجود و نه مطابق حتی تفسیر شرعی که آقایون ادعا میکنن از مقررات اسلامی دارن، امکان تفهیم چنین اتهامی وجود داره. این از نظر ماهیتی، برای اینکه هیچ کس مسلح نبوده از معترضین، هیچ کس به صورت گسترده مرتکب جرم نشده، بنابراین به صورت اتفاقی موضوع کشته شدن یک بسیجی که حمله میکرده به مردم رخ داده که نیاز به بررسی کاملا دقیق داره. بنابراین از نظر ماهیت قضیه این موضوع اساساً میتونه جرم محاربه نباشه. بله، یک قتل اتفاق افتاده، اون قتل باید بره در دادگاه کیفری با تشریفات خودش، سالها هم طول میکشه تا چه این موضوعاتی به طور کامل رسیدگی بشه. نکته و نکات بعدی دیگه در رابطه با مسئله نحوه رسیدگی یا شکل رسیدگی است. شکل رسیدگی در این دادگاه اولا دسترسی به وکیل وجود نداره. همه متهمین شکنجه شدن، از جمله آقای دکتر قره‌حسنلو به شدت شکنجه شده، آثارش هم در دادگاه حتی نشون میده. و مسئله وکالتی، کسی که ازشون وکالت کرده در واقع مثل اینکه یک مأمور امنیتی بوده، که این موضوع باید دادگاه باید اطمینان حاصل کنه که ارتباط بین وکیل و موکل ارتباط سالمی است، نه اینکه دادگاه خودش در واقع اجازه نده که وکیل بگیرن و تحمیل کنه وکلایی که مورد نظر خودشه. مضافاً بر این که رسیدگی در دادگاه انقلاب اساساً صلاحیت نداره، چون مسئله قتل هست نه مسئله محاربه. و از این که بگذاریم، جلسات دادگاه باید به شکلی برگزار بشه که دسترسی به کارشناس وجود داشته باشه، کارشناسا میان اظهار نظر کنن که چگونه این اتفاق افتاده، کارشناس پزشک قانونی بیاد حتی و اظهار نظر دقیق تر کنه. مجموعه اینها در کنار استفاده شدید از شکنجه و از یک طرف، از طرف دیگه موضوع این که قاضی از ابتدا خودش اعلام میکنه از حرفاش، از نحوه برگزاری جلسه، که جانبدار هست. اون کسی که به قتل رسیده رو در دادگاه شهید مظلوم معرفی میکنه، انگار تمام این افراد شیطان یا شیاطین هستند در مقابل دادگاه و یک کسی که فوت شده، که اون هم یک حمله کننده به مردم بوده و اونها خیر مطلق هستند. نه، چنین نیست، اتفاقا برعکس هست. اونها و دادگاه و این کسی که حمله میکرده مردم میتونه در جایگاه شر باشه و مردم در جایگاه خیر، ولی وقتی وارد دادگاه شد دیگه خیر و شر باید بعد از انشاء حکم معلوم بشه، نه پیش از اون. پیش از اون دادگاه داره خودشو لو میده که اینها رو همه میخوام محکوم کنه، با عجله هم میخوام محکوم کنه. این نشون میده که رسیدگی ها به هیچ عنوان عادلانه نیست و تشریفات دادرسی رعایت نشده و همچنین اعترافات بر اساس شکنجه به دست اومده.
در رابطه با همین اعترافات آقای رئیسی، دادستان در این جلسه دادگاه گفته که همسر متهم که در محل حاضر بوده و خودش از متهمان پرونده است، از اظهارات خودش گفته که متهم یک لگد به یک بسیجی شهید زده. آیا استفاده از این گونه اقرارها در دادگاه و در جهت رسیدگی به پرونده به جهت قانونی دارن؟
به هیچ عنوان. مسئله اصلی این هست که اینها این دو تا اتهام محاربه و افساد فعل عرض رو دارن نسبت میدن. این دو اتهام از جرائم حدود هستن. جرائم حدود تشریفات سختگیرانه ای داره. امکان اثبات حدود به هیچ عنوان وجود نداره با اقرار خارج از دادگاه و با اعتراف متهمی دیگر علیه متهمی دیگر. این به هیچ عنوان وجاهت قانونی نداره. این چیزی که گفته میشه، همسر خانم، همسر آقای دکتر گفته که دکتر حمید قره‌حسن‌لو چنین کاری انجام داده، مضاف به اینکه این عمل که کشنده نیست، یعنی تأثیری در اون موضوع نخواهد داشت. بنابراین اون چیزی که در مورد حدود هست، حتی به موجب قوانین شرعی هر اتفاقی که تردید در وقوع جرم به وجود بیاره یا شک به وجود بیاره بر اساس قاعده تدرع الحدود به شبهات، اساساً حد ساقط میشه، یعنی محاربه و افساد فرع ساقط میشه. آقایون این موضوعات را برای دیگران به کار میبرند در کتابهای درسیشون، اگرچه اساسا همین هم از اهمیتی نداره. قضاوت در امور کیفری باید با یقین قطعی و بدون تردید باشه، در حالی که اینجا تردیدات عمده وجود داره. اعتراف دیگری علیه دیگری به هیچ عنوان دلیل محسوب نمیشه، حتی قرینه هم محسوب نمیشه و نمیتونه دادگاه بهش اتکا کنه به هیچ عنوان. بله، دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی به زور و با شکنجه از خانم قره‌حسن‌لو یک اعترافی گرفته، ولی این اعتراف که در دادگاه بیان نشده و ادله باید در دادگاه دقیقا تبیین بشه و مورد موشکافی جدی قرار بگیره. به هیچ عنوان چنین اتفاق رخ نداده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسین رئیسی، وکیل، حقوقدان و فعال حقوق بشر.
خیلی متشکرم.
بدری حسینی خامنه‌ای، خواهر رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای انتقاد و از او اعلام براءت کرد. خانم خامنه‌ای حکومتداری رهبر جمهوری اسلامی را خلافت مستبدانه توصیف کرده. گفتگو می‌کنیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، قبل از اینکه وارد بحث نامه خانم بدری خامنه‌ای بشیم، نگاهی داشته باشیم به این شکاف در خانواده خامنه‌ای. تنها خواهر رهبر جمهوری اسلامی که هست و چه پیشینه‌ای داره؟
با سلام. بدری خامنه‌ای خواهر کوچکتر یا تنها خواهر تنی آقای خامنه‌ای، چون پدر آقای خامنه‌ای 3 تا دختر هم از همسر اولش که فوت کرده داشته، ولی اونا هر سه شون فوت میکنن و دیگه در قید حیات نیستن. در رابطه با بدری خانم، من میتونم فقط در یه جمله بگم یک شهروند ضد ظلم بوده در تمام عمرش. در یه خانواده تقریبا میشه گفت فقیر، یعنی 8 تا بچه، 5 تا این خانواده، 3 تا از همسر قبلی و پدر مادر، 10 نفر در یه خانواده کوچک زندگی میکردن. متولد 21 هست، در 19 سالگی با علی مرادخانی معروف به علی تهرانی ازدواج میکنه و تقریبا میشه گفت رنج و مشقات اقتصادیش به رنج و مشقات سیاسی هم گره میخوره و در طول عمرش میشه گفت اگر خودش فعالیت سیاسی یا مدنی ویژه‌ای نکرده، ولی همیشه هم فکر همراه و هم زبان خانوادهش یعنی همسرش بچه‌هاش بوده، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب زندان‌ها و تبعیدهای مختلفی که علی تهرانی می‌رفته، بعد انقلاب همینطور با فاصله اندکی در دهه 60 علی تهرانی که مخالف باند حزب جمهوری اسلامی پیرامون آقای خمینی بودند به عراق فرار می‌کنه. سال 63-64 هم بدری خانم و بچه‌هاش یعنی 3 تا دختر و 2 تا پسر میرن اونجا. همینجا بگم که از دختر و پسراش 2 تاشون هم فعالیت سیاسی کردند و میکنن، فریده و محمود. به هر حال 10 سال تو عراق آوارگی کشیدن، حالا بحثش مجزاست. برمیگردن دوباره 20 سال به همسرش حکم میدن، بعد 10 سال آزاد میشه و همیشه در واقع نوعی همدلی با مردم داشته که در این پیام آخرش هم دیده میشه.
خب در مورد این از خواهر آقای خامنه ای، بدری خامنه ای، اما برادران علی خامنه ای چه کسانی هستند و چه سمت و سوی سیاسی دارند؟ در این 40 سال در کجای مناسبات حاکمیت بودند؟
علی خامنه ای یه برادر بزرگتر داره، محمد خامنه ای، که 4 سال از خودش بزرگتر هست، و 2 تا برادر کوچکتر. محمد خامنه ای برادر بزرگترش قبل انقلاب هم درس حوزه خونده، هم میره دانشگاه و حقوق میخونه، وکالت وکیل میشه، سربازیشو در سپاه دانش گذرونده، بعد تو مدارس دبیرستانو تدریس میکنه، بعد وکیل میشه. دوره قبل از انقلاب طرفدار نهضت ملی بوده، ملی شدن نفت، ولی تو صفحه آیت الله کاشانی بوده، بعد طرفدار خمینی میشه. به هر حال بعد انقلاب به علت حقوق خونده بوده، در یکی از مدارهای پیرامونی کسانی که قانون اساسی رو می نوشتن در پیشنویسش دخالت میکنه، مجلس اول و دوم و سوم هم تو مجلس بوده، به شدت ضد آقای بنی صدر بوده و در ماجرای سفر مکفارلین جز اون 8 نفری بوده که نامه علیه این سفر می نویسند و آقای خمینی به شدت بینا توپ و تشر می زنه و تقریبا از مجلس دوم به بعد سیاست رو می ذاره کنار، هرچند یه ترور نافرجام هم قبلش شده بوده، مجاهدین ترورش می کنن، خودش کشته نمی شه ولی 2 تا پاسداراش کشته می شن. بعد از اون بیشتر تو کارهای فرهنگی بوده، الان ریاست بنیاد حکمت ملا صدرا رو داره و میشه گفت دیگه از سیاست فاصله گرفته، عضو جامعه روحانیت مبارز بوده و دور سفره به هر حال برادرش داره لقمه فرهنگی برمیداره.
بقیه برادران؟
هادی خامنه‌ای برادر کوچکترش خب با برادرش یه مقدار متفاوته، یعنی کوچکتر، سوابق قبل انقلاب زیادی نداره، بعد انقلاب شیفته آقای خمینیه و جزء جناح چپ یا خط امام اون موقع است. گفته می‌شود به هر حال در زندان اوین هم بازجو و شلاق به دست بوده، خودش فقط میگه من رو به عنوان این که برم بس مثلا سختی‌های زندانی‌ها اونجا گزارش بیارم اونجا آقای خمینی فرستاده، ولی جزء جناحی است که از میرحسین موسوی دفاع میکنه، این ادامه داره تا سال 88. بعد اینکه برادرش رهبر میشه در انتخابات مجلس چهارم و اولین خبرگان بعدی یعنی مجلس دوم خبرگان رد صلاحیت میشه، ولی در مجلس ششم تایید صلاحیت میشه، از اونجا میاد بیرون، تقریبا دیگه دور از برادرش و صحنه های سیاست چون اصلاح طلب شده و نشر روزنامه جهان اسلامو در میاره که در بعد توقیف میشه چون به هر حال در ستون خوانندگانش دایجان ناپلئون میخونه و اینو میگن منظور آقای خامنه‌ای، بعدن روزنامه حیات نو رو در میاره و به هر حال اصلاح طلبه و صف سیاسیش از آقای خامنه‌ای جداست. برادر کوچیکترشون حسن تنها عضو خانواده است که آخوند نیست، معلم آموزش پرورش بوده بعد انقلاب. بعد انقلاب هم خلاصه دور سفره هست، یه مدت قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده، 6 سال مدیر کل ارشاد بوده، الان هم عضو شورای پروانه نمایشه و خلاصه سر سفره برادرش نشسته. تنها برادری که با علی خامنه‌ای هم فکر نیست هادی خامنه‌ای و خواهرش به اصطلاح بدری خانم.
و نامه خانم بدری خامنه‌ای، ایشون مراتب همدردی خود رو با همه مادران عزادار جنایات رژیم جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا دوران کنونی خلافت مستبدانه علی خامنه‌ای اعلام داشته. این جملاتی هست که ایشون در نامش نوشته. از چه جهاتی دارای اهمیت هست نامه؟
بله، اهمیت این نامه خب هم گفتش مهمه هم گویندش مهمه، یعنی خمینی و خامنه ای رو در امتداد هم میاره و این نکته مهمی است و بازم نکته مهمش اشاره میکنه به یه چیزی که میشه گفت ناشنوایی دیکتاتورها. میگه برادرم صدای مردم رو نمیشنوه و به نادرستی صدای مزدوران و جیرخاراش رو صدای مردم ایران حساب میکنه. این خب نکته است که همه دیکتاتورها هستن. میگه من سالهای گذشته بارها و بارها سعی کردم صدای مردم رو برسونم ولی اون راه خمینی رو برای سرکوب و ظلم و ستم انتخاب کرده. یعنی در واقع بدری خامنه‌ای با صدای بلند میگه برادرم مثل همه دیکتاتورها ناشنواست و امیدش به مردم به سرنگونی، همون گونی که فریده دخترش هم قبل از اینکه بازداشت بشه به هر حال حکومت رو تشبیه به حکومت نازی‌ها و هیتلر و موسولینی و قذافی و صدام و اینا کرد و در واقع میشه گفت که اون صدای مردم و زبان حال مردمه و همونطور که گفتم یک شهروند ضد ظلم هست که در صف بندی هایی که در این 30 و چند سال اخیر بوده در صف درست ایستاده، صف مردم ایستاده، الان 80 سال سنش هست، امیدواریم عمرش همچنان طولانی باشه و بتونه با مردم ایران هم صدایی بکنه.
سپاسگزارم از شما رضا علی جانی از اینکه با ما همراه بودید. طبق گزارش ها سفیر جمهوری اسلامی ایران در فنلاند به همراه سفرای روسیه و بلاروس برخلاف تمامی سالهای گذشته به مراسم روز ملی فنلاند دعوت نشدند. دلیل این مسئله مشارکت این سه کشور در جنگ اوکراین اعلام شده. گفتگو میکنیم با حسین علیزاده تحلیلگر روابط بین‌الملل و کاردار پیشین سفارت ایران در فنلاند. آقای علیزاده، ایران و فنلاند تا پیش از این روابط دیپلماتیک به نسبت کم چالش و عادی داشتند. حالا این اقدام فنلاند از چه زوایای قابل بررسی و توجه هست؟
اجازه بدید من اینطور توصیف کنم که رابطه تهران و هلسینکی در طول سنوات گذشته هرگز دچار تنش نبوده. همچنانی که منو معرفی کردید، من کاردار ایران در هلسینکی بودم، خودم در مراسم روز ملی به نمایندگی از ایران شرکت میکردم. روز گذشته 6 دسامبر روز ملی فنلاند بوده که برای نخستین بار از جمهوری اسلامی دعوت نشد. خانم فروزنده ودیعتی سفیر ایران در سفیر جمهوری اسلامی در هلسینکی برای اولین بار از او دعوت نشد برای اینکه در این مراسم شرکت بکنه در کنار روسیه و بلاروس. اما نکته‌ای که در این خبر خیلی مهم هست این که این ناخرسندی هلسینکی برای اینکه از یک کشوری که دارای سفارت است در هلسینکی دعوت به عمل نیاورد، مسئله جنگ اوکراین اعلام شده. یعنی در تلقی این کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا، این تلقی حاصل شده است که جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین دخیل شده، جنگی که به تعبیر روس‌ها ظرفیت جنگ جهانی سوم رو با خودش همراه داره، تعبیری است که روس‌ها به کار بردن. خب شما در این جنگ کنار روسیه ایستادید، پوتین به تهران سفر میکنه، دستا آقای خامنه‌ای دستای پوتین رو در دست میگیره، به او میگوید شما ابتکار عمل رو در این جنگ به دست آوردید، شما جلو افتادید در ایجاد جنگ. خب ببینید این مواضع و پهبادهایی که فرستادن، گفته می شود مستشارهای نظامی که اونجا فرسته شدن، به هر حال نشان این هستش که اتحادیه اروپا بنزه کافی دلیل این رو دارد که جمهوری اسلامی غلطیده در این جنگ و بنابر این ناخرسندی دارن، جنگی که می تواند دامان فنلاند هم بگیرید. وقتی که فنلاند خود عضو ناتو بشود، روسیه تهدید اتمی کرد فنلاند و از این جهت بدین ترتیب خواستن برای اولین بار در تاریخ دو کشور از سفیر جمهوری اسلامی دعوت به عمل نیاورن.
و این اقدام فنلاند آقای علیزاده با توجه به چالش های کمک های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ با اوکراین که شما هم بهش اشاره کردین و البته سرکوب خونین معترضان در داخل کشور، به نظرتون آغازگر و یا ادامه دهنده چه مسیری خواهد بود در آینده روابط جمهوری اسلامی و اروپا؟
خب باید ما ببینیم مختصات کشور فنلاند چیست. کشور فنلاند کشور اروپایی، عضو اتحادیه اروپا، عضو یوروزون، یعنی واحد پولیشون یورو هستش، و الان هم درخواست و عضویت در ناتو دادن، به احتمال بسیار زیاد هم پذیرفته خواهد شد. خب چنین کشوری که این رفتار رو میکنه و با اون پیشینه که رابطه پرتنشی، اصلا رابطه هیچ تنشی نداشته با جمهوری اسلامی، وقتی این تصمیم رو انجام میدهد، شما مسلم بدانید که اگر روز ملی سوئد برسه، روز ملی نمیدونم لیتوانی فرا برسه، روز که ایتالیا فرا برسه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قطعا اونها هم سفرهای جمهوری اسلامی رو دعوت نخواهند کرد و این در واقع یک سلسله‌ای رو پشت سر خودش خواهد داشت. افزون بر این که شما میدونید که آلمان بسیار جلو افتاده در این که دعوت به عمل نمی آورد، یعنی ویزا صادر نمی کند برای مقامات جمهوری اسلامی، رسما اعلان کرده مگر در حد ضرورت، و همینجا اتفاقا نقدی هم به دولت فنلاند وارد هستش که در هفته گذشته نماینده جمهوری، نماینده پارلمان جمهوری اسلامی رو به این کشور راه داده و در شهر ترکو از او در اونجا سخنرانی کرده نماینده جمهوری اسلامی، که ای چه بسا خوب بود که این کار رو هم دولت فنلاند انجام نمیداد. ولی در کلیت میخوام بگم که ما شاهد انزوای جمهوری اسلامی بیش از پیش هستیم در مواضع کشورهای جهان، به ویژه کشورهای اروپایی و غربی. قطعا صراحت کلام بیشتری شاهد خواهیم بود، از جمله چنین رفتارهایی که دولت جمهوری اسلامی رو به مراسم روز ملی، روز شادمانی خودشون دعوت نخواهند کرد.
سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، کاردار پیشین ایران در فنلاند.
بسیار
خب با صدور ویزا برای نفرات باقی مانده تیم ملی کشتی آزاد ایران، ترکیب این تیم برای حضور در جام جهانی به میزبانی آمریکا کامل شد. بررسی میکنیم موضوع رو همراه دیگر موضوعات ورزشی با مهدی رستم‌پور. مهدی، چه اتفاقاتی قراره در این رقابت ها رخ بده؟
درود مهدی جان. فرایند صدور ویزا برای تمام تیم‌های ورزشی، وقتی تیمی از ایران میخواد با آمریکا بره، از قبلش برخی رسانه‌ها شروع می‌کنن که کارشکنی شد، فدراسیون میزبان نمیخواد ما بریم چون ما مدعی هستیم. این تصورشون اینه که مثل ایران ممکنه که فدراسیون‌ها بتونن در امور حکومتی و کشورداری هم دخالت کنن، در حالی که هر کسی که کمترین اطلاعاتی داشته باشه میدونه که به هیچ وجه جز این که فرایند صدور ویزا هم از ارسال دعوتنامه و مسائلی از این دست بخوان وظایف اداریشون رو انجام بدن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن و ویزا رو سفارت خونه به طور مستقل صادر میکنه. و دیدیم که این بار هم با وجود صحبتهایی که آی ویزا ندادن و نمیدن و نصف تیم جامون، همه ویزا گرفتن و همه میرن. اگر که تیم ملی ایران به این رقابت ها نمیرفت، مطابق قوانین جدید اتحادیه جهانی کشتی نمیتونست در مسابقات قهرمانی آسیا و از اون مهمتر گزینشی المپیک شرکت کنه. حالا حضور در این رقابت ها هم طبیعتاً بی‌حاشیه نیست. از جمله کمپین موسوم به ایجاد شرمساری اعلام کرده که مسابقات رو درست بردن به شهر بسیار کوچیک و کمتر شناخته شده کورالویل، تا به تصور خودشون از حضور ما در امان بمونن، ولی ما این به گفته اونها این خبر بد رو میدیم که ما اونجا حضور خواهیم داشت و پرسشگری میکنیم درباره مسائل روز ایران و اونچه که ورزشکاران باید بهش پاسخگو باشن، همچنین مسئولین تیم نظامی. از این لحاظ هم از بعد ورزشی که ایران و آمریکا با هم روبرو میشن، هم از بعد مسائل حاشیه‌ای به نظر میرسه که مهدی رقابت‌های پرماجرا و خبرسازی رو نظاره‌گر خواهیم بود.
و مهدی، یک خبر ناگوار و ناراحت کننده، اونم این که کریم باوی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، پس از مدت‌ها بیماری و جراحی‌های متعدد در 57 سالگی درگذشت. برامون بیشتر بگو از این مهاجم خوزستانی و نقشی که در فوتبال ایران ایفا کرد. من خودم فکر می‌کنم کوچک بودم، ولی اواخر فوتبال کریم باوی یادمه و ضربات سری که می‌زد.
دقیقاً، و بسیار تأثیرانگیز و تأسف‌آور برای خصوصا همسن و سالای ما که انگار همین دیروز بود. کریم باوی با قامت نچندان بلندش واقعا امپراتور آسمان ها بود در فوتبال ایران، با پرش های بلندش که اصلا تیم ملی فوتبال ایران در دوران اوج او سانتر از جناحین رو مبنا قرار داد. و کریم
تصاویری هم مهدی داریم میبینیم میونه صحبت از گل هایی که کریم باوی با لباس پرسپولیس زد،
با پیراهن شماره 10 رو هم میپوشید در اون مقطع، با فرشاد پیوز هم در شاهین هم تیمی بود در دو مقطع. این چهره تکیده در پرسپولیس هم باز در دو مقطع مختلف همبازی بود در خط حمله، و وقتی از فوتبال رفت تازه پول به فوتبال ایران اومد و او از یادها رفت متاسفانه.
خیلی ها مهدی از اون نسل دوچار این وضعیت شدن
همینطوره. و کریم باوی کسیه که در اوج فوتبالش رفت جبهه و ترکش خورد و با ترکش هم فوتبال بازی میکرد، و دقیقا نسل سوخته، یعنی انقلاب، جنگ و پایان دوران ورزشی در روسایی که تازه میخواست پول وارد فوتبال بشه. واقعا یادش گرامی، اونم در چنین روزهایی دیده از جهان فرو بست و واقعا خیر ندید، نه از به اون معنا نه از زندگی خیر دید نه از فوتبال.
مهدی، توی تیم ملی آیا فرصت پیدا کرد که اون توانایی های بالقوه‌ای که داشت بروز بده؟
فقط 3 سال در تیم ملی بود و جالب جزو محدود کسایی بود که استعفا نداد در تیم پرویز دهداری. در اون 3 سال واقعا عالی بود، یعنی به کره جنوبی گل زد، به تایلند گل زد، به چین گل زد، به سوریه گل زد، 24 بازی ملی 10 گل در اون مقطع واقعا کارنامه خارق العاده ای.
و بعد از پایان دوران بازیکنیش آیا وارد عرصه مربیگری شد یا نه؟
هیچ وقت، و به همین خاطر پر از شایعه بود دوران خداحافظی او، که بعضیاش درست بود بعضیاش غلط بود، و در نهایت حضور طولانی مدتش در بیمارستان، بی توجهی مسئولین ورزش و حتی کم توجهی برخی همدوره‌ای‌های او، معدود بازیکنانی مثل همین اکبر یوسفی که کنارش نشسته بود همراهیش کردن، کنارش بودن، در حالی که همسر و فرزندش هم در خارج از کشور به سر می‌بردن.
خمیت کوتاه فرصت داریم بریم سراغ جام جهانی، البته نه این جام جهانی، جام جهانی آینده 2026 و سهمیه قاره‌های مختلف.
دیگه مهدی سود به جام جهانی اهمیتی نخواهد داشت دیگه، یعنی ایتالیا جا نمیمونه قطعا از جام جهانی با 16 سهمیه اروپا. در آسیا دیگه تیمای تراز اول رنجی نمیبرن برای رسیدن به جام جهانی. در آمریکای جنوبی با 6 سهمیه بولیوی و ونزوئلا هم شانس صعود پیدا میکنن و دیگه سخت نیست، هیچ تیم بزرگی جا نمیمونه. اما آیا این که همه تیم‌ها در جام جهانی هستند کیفیت جام جهانی هم بسیار خوب خواهد بود؟ این محل تردیده. از همین جام جهانی قطر مشخصه که چه بسا خیلی از بازی‌های جام جهانی اهمیت لیگ قهرمانان اروپا رو هم شاید نداشته باشه. از این بابت فیفا باید خیلی تلاش کنه تا این جام جهانی در فرمت جدید بتونه همچنان جام جهانی به معنای کلاسیکش باقی بمونه.
مهدی، در مورد گروه بندی هم 2 تا شایعه هست، یکی اینکه پیشتر اعلام شده بود قراره که اگر که اشتباه نکنم 16 تا گروه 3 تیمی باشه، بعد آرسن ونگر حرف دیگه ای زد که قراره که تیم‌ها گروه‌ها 4 تیمی باشه، فکر می‌کنم 12 تا 4 تیمی هنوز قطعیت پیدا کرده.
علاوه بر مسئله گروه بندی، خود این میزبانی در 3 کشور متفاوت هم خیلی سخت می‌کنه رفت آمد و برای تماشاچی‌ها، پوشش رسانه‌ای، مدلی از اون چه که مثلا در لیگ ملت‌ها امتحان شده، در چمپیونز لیگ امتحان شده، و پیشینه جام جهانی مشخصه که درآمدزایی، پخش تلویزیونی، تبلیغات و کسب ثروت اولویت قرار داره تا کیفیتی که زمانی جام جهانی با 16 تا تیم برگزار میشد، کل آسیا و اقیانوسیه فقط یه نماینده داشت و فوق‌العاده مهم بود جام جهانی، آیا همچنان به همون شکل باقی خواهد موند؟ سوال بزرگیه که ببینیم در دوره بعدی چه اتفاقی میفته.
ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
پایان صبحانه با خبر امروز پنجشنبه، بسیار سپاسگزار که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.